همراهان گرامی، در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با برنامه رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. نگاهی خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. 2786-1035 و 3010-35 پل های ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو. در رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به موضوعات مختلف خبری که در حوزه‌های مختلف با اونها روبرو هستیم. از شما دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید در رویداد. واکاوی ماهیت و ابعاد فتنه 88، حمله شب گذشته نیروهای آمریکایی به بخشی از نیروهای حزب الله در مرز عراق و سوریه، ارزیابی از توان لوجستیکی و ظرفیت‌های فنی و دفاعی در عملیات رزمایش سه جانبه ایران، چین و روسیه و همچنین موضوع انتخابات مجلس 11 محورهای گفتگوهای رویداد امروز هستند. اولین بخش از گفتگوهای امروز رویداد نگاهی خواهیم داشت به حمله شب گذشته نیروهای آمریکایی به بخش از نیروهای حزب الله در مرزهای غربی عراق. آقای دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل منطقه، در این بخش با ما همراه هستند. آقای آجرلو سلام، روز شما بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، خدمت شما.
آقای آجرلو تحلیلتون چی هست از حملات شب گذشته آمریکا؟
خب تقریبا این بحثی که تعارضی که بین محور مقاومت و آمریکا وجود داره یک امر بسیار قدیمی هستش و این تقریبا مرکزی پوشیده نیست که همواره سطح تنش بین این دو طرف به حدی بالاست که گاهن تبدیل به یک بحران نظامی هم خواهد شد. نیروهای آمریکایی در چند سال اخیر تقریبا با بهانه‌های مختلف در عراق موندن و شاهده این هستیم که بعضا تو تحولات اخیر عراق هم دخالت هایی داشتن. به همین دلیل در چند وقت اخیر یک سری تنش ها میان برخی از گروه های داخلی عراق، نه بعضا هشت شعبی و به حتی برخی از گروه های دیگه، حتی گروه داعش هم حملاتی رو داشته به مقرهای آمریکایی توی عراق، ولی آمریکایی به دلیل این که اون تقریبا برای تعریف کردن دشمن توی منطقه محور مقاومت رو در نظر گرفتن، حملاتی رو به این گروه داشتن. این حملات تقریبا در غرب عراق و شرق سوریه صورت گرفته و متأسفانه چندین تن از نیروهای هشت شبی هم به شهادت رسیدن. اما اون چیزی که واضح هستش اینه که نیروهای آمریکایی دارن وارد یه فاز جدیدی میشن که تقابل خودشون تو منطقه از حالت سیاسی به یک حالت نظامی بکشن و به باعث تشدید بحران تو منطقه بشن.
مرز عراق و سوریه بود، درسته؟
بله، منطقه قائم.
در سوریه هم تأثیراتی داشته یا نه در عراق بوده؟
خب بیشتر این نیروها در مناطق مرزی مستقر بودن تا جلوی میدونی که این منطقه ای که داعش در اون تحرکات بسیار داشته قبلا، خب حتی سرزمین اونجا رو اشغال داشته، سیطره خودش داشته، ولی نیروهای مقاومت تو این چند سال اخیر تونستن اون منطقه پاکسازی کنن و به نوعی نیروهای سپری هستن که مانع ورود نیروهای داعش از مناطق بیابانی به مناطق داخلی عراق و همچنین منطقه شهرهای جنوبی عراق تو این منطقه هستن. از طرف دیگه این منطقه‌ای که یک کوریدور مرزی بوکمال قائم از اونجا گذر میکنه و یکی کوریدورهای اصلی میان بغداد و دمشق هستش و حفاظت از اون به نوعی به حالت استراتژیک هم برای سوریه و هم برای عراق. و نیروهای هشت شبی تقریبا تو این چند سال اخیر به نوعی امنیتی منطقه رو تضمین میکردن.
هدف اصلی نیروهای مقاومت و مقر هشت و شعبی بوده، درسته؟
بله، حتی اعلامی هم که بیانیه که پنتاگون دیشب اعلام کرد صریحا از نیروهای کتایب حزب الله نام برد که یکی از شاخه‌های اصلی نیروهای هشت و شعبی عراق هست.
در بیانیه علت هدف، علت حمله رو چی اعلام کردن؟
در یک ماه اخیر چندین مورد حملات متفرقه به نیروهای آمریکایی داشتن که از چند روز اخیر هم حتی یکی از نیروهای پیمانکار آمریکایی کشته شده تو این حملات. البته این رسانه سوی هشت شبی اعلام نشد که اونها هشت شبی عملیاتی این چنین انجام میده اعلام میکنه، اما نیروهای آمریکایی اتهام رو به سوی هشت شبی قرار دادن و اونو مورد هدف کردن.
و به گردان های حزب الله هشت شعبی چه واکنشی نشون دادن نسبت به این حملات؟
واکنش اونا فعلا این بودی که در زمان مناسب احتمالاً حالا اون چیزی که بالاخره اومده از گروه ها بیتر رسمی و غیر رسمی در زمان مناسب واکنش خواهند نشونه، ولی در کل نیروهای کتایب حزب الله و هشت شعبی بارها اعلام کردن که به هر طریق خواهان بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از عراق هستن و به نظر میاد تحرکات هم سیاسی و هم نظامی متناسب در آینده نزدیک انجام خواهند.
و این حملات در سطح منطقه و در سطح بین الملل چه بازتابی داشته، چه واکنشی نشون داده؟
تقریبا اونطوری که من خودم دیدم تقریبا تمام رسانه‌های جهان وقتی که بیانیه رو پنتاگون اعلام کرد که این حملات انجام شده تقریبا تمام شبکه‌های معتبر دنیا به این موضوع پرداختن و تقریبا خیلی از تو داخل آمریکا برخی گروه ها مخالف این اقدام بودن و اینو تبدیل کردن یک بحران سیاسی به جنگ منطقه‌ای تعبیر میکردن. در خیلی از منطقه در اروپا هم واکنش ها بود، اما برخی از گروه های جنگ طلب نزدیک به صهیونیست‌ها و برخی کشورهای منطقه هم به نوعی از این مسئله حمایت کرد.
و در داخل عراق غیر از خود هشت شعبی و نیروهای مقاومت در سطح مسئولان عراقی چه واکنشی رو شاهد بودیم؟
تقریبا ما از امروز صبح که واکنش ها، یعنی از دیروز بعد از اون که اعلام شد، از امروز صبح واکنش های متعددی رو شاهد بودیم، حتی از گروه هایی که شاید نزدیک به محور مقاومت و هشت شعبی هم نبودن، این عمل رو یک نوعی نقص حاکمیت آمریکا بودن، چون همونطوری که چرا من میدونن هشت شعبی بخشی از دولت عراقه، یعنی برخلاف ادعایی که آمریکایی مطرح میکنه بحث شبه نظامی، هشت شعبی بخشی از نیروهای رسمی ارتش عراقه و تحت نظارت نخست وزیر اداره میشن و به نوعی این اقدام یک حرکت برای نقص حاکمیت ملی عراق محسوب میشه.
خیلی متشکرم آقای آجرلو، ممنون از همراهیتون.
خداحافظ شما.
روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار. درباره حمله شب گذشته نیروهای آمریکایی به گردان‌های حزب الله در مرزهای غربی عراق گفتگو داشتم با دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل منطقه.
تازه‌های خبر.
مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی امروز با حضور در راهپیمایی با شکوه نوح دی فریاد استکبار ستیزی سر دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ایران اعم از مرد و زن، پیر و جوان، کارمند و خانه‌دار و حتی زنان و کودکان، زنان کودک به بغل، امروز به خیابان‌ها آمدند تا بار دیگر بصیرت و ولایت مداری خودشون رو به جهانیان نشون بدن. شعارهای مرگ بر فتنه‌گر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل فضای کشور را آکنده از استکبار ستیزی و براءت از فتنه‌گران کرده. مردم سراسر کشور صبح امروز بار دیگر با حضور در آیین گرامی داشته نهم دی با آرمان‌های انقلاب و شهدای والا مقام تجدید میثاق کردند. در تهران هم تا ساعتی دیگر این مراسم برگزار خواهد شد. دوم اسفند ماه زمان برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی هست و این روزها نهادهای نظارتی مشغول بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات هستند. در بخش ویژه انتخابات امروز رویداد در این خصوص گفتگو میکنم با دکتر محمد هادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه. های راجی سلام، روز شما بخیر.
سلام
علیکم
و رحمت الله، روز شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر، در خدمت شما هستم.
آقای راجب، نهادهای نظارتی مشغول بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس 11 هستند. در این شرایط و با توجه به اهمیت موضوع صلاحیت نامزدها، به نظر استالی فعالان سیاسی چه شرایطی رو و چه فضایی رو در خصوص انتخابات باید که در جامعه ایجاد بکنند؟
عرض کنم خدمت شما که اولا من یک اصلاحی انجام بدم. بررسی صلاحیت ها رو اصولا هیئت های اجرایی انجام دادن.
بله.
و الان نهادهای نظارتی به عنوان نظارتی که یعنی در کار مجریان انتخابات دارن، از اون باب صلاحیت کاندیداها رو بررسی میکنن و اون افرادی که به هر حال بر اساس اعلام نظر مجریان انتخابات یعنی هیئت اجرایی وزارت کشور صلاحیتشون تایید شده یا اونهایی که صلاحیتشون رد شده و معترض بودن، اونها رو به عنوان نظارت شورای نگهبان و نهادهای زیر مجموعه شورای نگهبان مشغول بررسی صلاحیتشون هستن. عرض کنم که قاعدتا باید همه افرادی که در انتخابات حضور دارن به عنوان کاندیدا، به عنوان اشخاصی که احزاب هستن یا افرادی دیگه، باید همه ملتزم به قانون باشند و فضاهایی هم که ایجاد میکنن، صحبتهایی که انجام میدن، اظهار نظراتی که انجام میدن، اینها مبتنی بر قانون باشه و از مجری و ناظر هم متقاضی اجرای قانون باید قاعدتاً باشن و کمک بکنن به مجریان و ناظران جهت اجرای قانون. اگر اسناد و مدارکی دارن، اگر که ادله ای دارن که کمک میکنه به مجری و ناظر جهت اجرای قانون، اونها رو در اختیار قرار بدن و از طرح مطالبی که ارتباطی به قانون نداره و فقط تلاطم در جامعه ایجاد میکنه، غالبا باید از طرح چنین مطالبی پرهیز بکنن و تنها دغدغه ای که باید داشته باشن این باید باشه که قانون به درستی اجرا بشه.
خب ما نه فقط این دوره، در دوره‌های مختلف شاهد هستیم که در این مرحله فعالان سیاسی و بعضی از گروه‌های سیاسی فضایی رو علیه نهادهای نظارتی و مشخصاً شورای نگهبان ایجاد می‌کنن، یک سیاه نمایی سعی می‌کنن که داشته باشن و به تعبیری اعتبار زدایی بکنن از نهاد شورای نگهبان. این اقدام با چه هدفی صورت می‌گیره به نظر استالی؟
قاعدتاً چه این اقدامی نمیتونه اقدام صحیحی باشه و هدف ظاهراً اینه که اینها نمیخوان قانون به درستی اجرا بشه. اون چیزی که قانون برای ما مشخص کرده، مخصوصاً در مورد شرایط کاندیداها، اینها مشخص هست و اگر ما بیاییم و فضایی رو در جامعه ایجاد بکنیم که به جای فضای قانون محوری، فضای سیاسی حاکم بشه که مطابقت با قوانین نداشته باشه، قاعدتا اون مسیر انتخابات رو از مسیر درست و قانونی خودش منحرف میکنه و که به نظرم چنین چیزی هم راه صحیحی نیست.